بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که در مسیر توحید خب باید یه قدم هایی برداشت تا به اون توحیدی که واقعا توحیده سالک برسه. خب به همون نسبت انسان در توهم است، به اون توهمی که نسبت به توحیدی که وحدت شخصی است میگیم برای عموم دستگاه شریعت توهم نیست، ولی بالاخره میرسیم به یه جایی که غیر از نگاهی که اولیای معصوم به عالم دارن که فناء در فناست، یه نحوه توهم است. خب سیر از نقص به کمال رو در واقع میگن توحید، غیر این که توحید نیست. تو همین دستگاهست که یقظه معنی میده. یقظه را بیارین تو این دستگاه که یعنی ما هنوز به توحیدی که توحیدیست که جز حق و نظر حق به عین ثابته در حق، غیر این ما هنوز در خوابیم. به اصطلاح این سستی و نمیدونم فطرتی که ایشون میگد نسبت به اون همتیست که باید سالک بکند به اونجا برسه، خوب باید روش بحث بشه. به هر صورت بله، بعد فرمود که برای اینکه این یقظه محقق بشه سه تا نگاه عملا باید داشته باشیم. یکی لحظ القلب الی النعمه، که این بیکرانگی نعمت را و موهبتی بودنش رازش آدم بفهمه. این کار پیچیده است، راز این که آخه چطور شد حضرت حق این نعم را به بشر داد. من باز تأکید میکنم اینجا خیلی کمک میکنه فس آدمی به ما، یعنی کمتر از نگاه فس آدمی مسئله را نگر میداره. اونجا یادتونه گفتیم که حضرت حق به جهت احصاء اسماء بی نهایتش نظر کرد که این اسماء رو بنگره آدم خلق شد. تو این دستگاه همه چیز یه شکل دیگه میشه. نعمت هست به یه معنای بی نهایت و موهبت هست به همون معنا. لحظ القلب الان نعمه، که یعنی یه نوع سلوکیست که قلب با یک وجود نیازمند محض عین ثابته خودش که در مقام امکان ذاتیست از یه طرف رو برو میشه، از اون طرف به وجود حق در منظر خودش که همونش که عرض شد. بعدم خب طرف دومش هم دیگه اون وقت خیلی خوب معلوم میشه که مطالعت و جنایه خیلی عجیب میشه. که من هنوز برای خودم خیلی سوال است که این درک اهل البیت از گناه چقدر عجیب بود است. گاهی آدم شاهدایی که میاره خیلی عجیب است که تو سیره امیرالمومنین آدم میبینه که فوق‌العاده نسبت به حرمات الهی یک حساسیت لا یعد و لا یحصا. اصلا نمیشه آدم حس کنه که در منظر اینا گناه چه جایی داره. خوبم هست که تأمل بفرما. ایشون تو همین وادی داره نگاه به ما میده که مطالعت و جنایه، یعنی گناه رو بتوند که بیابد، طلوعش رو داشته باشه و تلاش کنه که یه جوری این گناه رو جاش رو بیرون کنه از زندگی، که حالا بحث خودش میکنه. و سومیشم بود که الانتباه و لمعرفت زیادت و نقصان فل ایام، یه هوشیاری پیدا کنه که چطوری این عمرش کجا بی برکت میشه کجا با برکت میشه، که داشتید بحثش. ایشون خب این خیلی روش خوبیه که آدم هم به یه اجمالی متوجه میشه که یقظه این سه تا مسئله است، لحظه قلب نعمت و مطالعه جنایت و انتباع به نقصان و زیاده ایام، حالا خودش کمک میکند که این را از اجمال دراره. سلوک فقط همین است. سلوک یعنی در مرحله نازله وجود سیر به مرحله عالیه وجود. چی وسط میمونه؟ فقط شدت و ضعف. یعنی دائم تو این عالمی که اینا دارن بحث میکنن وارد بشید که این حس میکنید که این که گفته است شما را قرار داده است در اجمال است، اما اجمال فکری نه، با اجمال روحی و سلوکی. خودتونم برادون پیش میاد. بر همینم راهکار ایشون تو این دستگاه خیلی خوبه است که میگه خب حالا این سوال این حل شد برات که باید که قلبتو نظر کند به این وجوه نعمت ها که بیکرانند و باید هم جنبه موهبتیش رو ببینی. میگه خب بیا چی کار کن؟ یکی این که این تعبیرش نیست، فإنها تصفو به سلاست اشیاء. این تصفو حرف داره با، یعنی به یه صفای احساس میرسی. بنا شد که لحظه قلب باشد معرفت نعمتیه، یعنی پس یه نوع احساس نوریست. میگه خب این احساس ده چطوری میتونی تصفیه کنی، پاک کنی، صفا بدی؟ به این ستا. یعنی عمده همین است که اشاره شو ببینیم دا، فإنها تصفو به سلاست اشیا. میگه این فاما معرفت و نعمه، این معرفت نعمه به همون معنایی که گفتیم که لحظه قلبش به اون شکل، اینا باید که سه تا چیز رو پاک کنی، نورانی کنی. یکی چی؟ به نور العقل، یا اینجور بگیم یعنی این معرفت رو اینجوری زلالش میکنی. به چی؟ به نور عقل. عقل در سلوک اینا بیشتر یعنی همون ایمان، بیشتر به معنایی اون تذکرات روحانی که تو خود روایات اونم هست که میگیم العقل ما عبد به الرحمن. فرهنگ اینا در عقل یه عقل خاص است. اینا تو مسئله استدلال جز حجاب هیچی نمیبینن، اصلا هم واردش نمیشن. میفرماد که باید آقا این وجه عقلیت رو نورانی کنی، یعنی این استعدادی که داری که خودت متوجه میشی که یه حقیقتی است در این عالم و یه استعدادی داری برای درک این حقیقت، با این میشه بفهمی. با جمله دومش شاید کمکمون بکنید. و شیم برقل منه، شیم انتظار رو میگن، یعنی وقتی بارون میخواستس بیاد کشاورز نگاه میکردس به ابراکه کی بیاد، اینا میگن شیم. خودش شن یه معنایی برق هم میده، اما اینجا چون برق آورده سو میگه، یعنی تو باید برسی به اینجا که حضرت حق بنا داره که یه نوری از سر منت و محبت به تو بده، توجه ده بهش بنداز. همونه که ما اعتبارن و اصطلاح هم میگم که اعتماد و انتظار به لطف الهی. این خیلی حرف خوبیه، ما شاید نمیدونیم چقدر لازم است رو این بمونیم، اما این مهمه که رفقا تو مسئله سلوک فقط باید در مرحله‌ای باشن که منتظر لطف باشن. چقدر طول میکشد نمیتونیم. گشایش خودشون که یه حرف خیلی باحالی دارن که ظاهرا مال عطار است که میگه اگر یک کوه ارزن و یه گنجش روز یک دونش را برداره جا به جا کنه، بعد که تمام شد این اندازه انتظار میخواد برای این که بعضی چیزا بهتون برسه. عمده اون نورانیت انتظار است که آدمو وارد توجه نعمت میکنه. این شیم برق منت چند جا به کار میره، همش اینجوریست که شما رابطه دون رابطه وجودی میشید با حقیقت، رابطه وجودی که دست شما نیست، که فقط توجه مال شماست. یا بهدت توجه هم یخته حرف بزرگی است، یعنی رفع قفلت مال ما میشید که ما حواسون باشه غافل نشیم تا به وقتش این برق منت تجلی کنه. و این انتظار که خدای خودت باید این بصیرت رو به ما بدی. شما مگه وقتی مثلا میرین زیارت معصوم جز این است که باید خودشون توجه کنن، حالا اوناشون خانواده کرمن زود توجه میکنن و توجه متعین جزئیه به خصوص، حالا در نسبت بیکرانه نعمت خیلی بیشتر آدم باید نظر داشته باشه. و توجه و تجلیش هم محسوس نیست مثل اون جزئیات، مثل شب قدر است که میخوان یه چیزی بدن از هزار ماه بیشتر و یک سال لاقل پر کنه. برای همینم بیشتر شب قدر شما به ظاهر حس جزئیه متعین، اونجور که نماز دونه میخونید یا مثلا میرین زیارت گیرتون نمیاد، اما اگه این شیم برق منت رو داشته باشید میفهمید که وسعتی داره واقع میشه. بسته همون فرمایش حضرت آقای حسن زاده، این کشی که نفس کشیدن کار حل میکنه. ایشون میفرماد که این معرفت نعمت زلال میشه با شیم برق منت، که این واردات قلبیه برق منت ها معنی کردن، واردات قلبی درست میفرما، که این واردات قلبی بالاخره خودش باید بیاد، خودش باید بیاد. ما چی کار کنیم که خودش بیاد؟ اینه اولش مهمه. و اعتبار رو به اهل البلا، اینم خیلی خوبه است که آدم اهل بلا رو ازشون عبرت بگیره. کم داریم، یعنی ما کم داریم آدمایی که درست بفهمند که اهل دنیا اونایی که پشت کردن به خدا چقدر بدبختند. این چقدر بدبختند من که گاهی عرض کردم شاید اصلا ما نتونیم هم تصور کنیم، چون این همه بدبختی اینا یه چیزیست که در ساحت حس خودشون است، ما تو اون حس نمیتونیم بریم. اما به هر صورت فرمایش ایشون است که لاقل این اعتبار که میدونید یعنی چی، یعنی نظر و عبور. بازم بحث نظر وسط هست و این که آدم ببینه و عبور کنه که چی میشه. بنابراین پس میفرماد که این لحظه قلب که آدم بتونه منت و بیکرانگیش رو بنگره و هبه بودنش رو بنگره، یکی این است که یه استعدادی داری که این استعداد خودش میفهمه نعمت را، این رو نورانی نگه دار. ما گفتیم گناه قلبا عقلا از بی میبرد دیگه، کم من عقل اسیر تحت هون امیر. خب بسا عقلمون رو نگه داریم نورانیتش را، شیم برق منت هم داشته باشیم، اعتبار اهل بلا هم داشته باشیم. میگه و اما اون قسمت دوم مطالعه جنایه، و اما مطالعه الجنایه فانها تصح به ثلاثه اشیاء. دقت را ببینید، اونجا گفت تصف، اینجا میگه تصح. چرا؟ چون اینجا که معنی نمیده تصح، یعنی آقا باید مسئله را تصحیح کنی، این که این چی تو میشه که این گناه میاد تو زندگیتون. و خودش خیلی خوب میگه، میگه که سه تا مسئله رو باید در افقش قرار بگیری، یکی به تعظیم الحق و و معرفت نفس و تصدیق الوعید. خب تواره تو همون دستگاه دائم اون عرضی که مقدمه کردم، این اجمال و تفصیل سلوکی، یعنی شما میگوی که من که میفهمم گناه را، میگه نه، اگر خواستی که حس متعالی داشته باشی از این که این گناه چقدر بد است، باید محضر حق رو بهش نظر کنی، تعظیم حق، ببینی خب حالا جا این گناه در نسبت به حق کجاست. حالا باز انگار دومیش کمک میکنه، دومیش میگه که معرفت و نفس، خودت رو که در مقابل حق هیچی هیچ حس کن، معرفت و نفس به روشی که داریم اینجا و به قول شراح عزیز، و این دستگاه عجیب نفس ناطقه رو ببین چطوری گناه به همش میزنه. خب حالا ببین که چقدر گناه جاش بی جاست. یعنی دومیشه بار از عنایت بفرما، اولا نسبت ما با حق نسبت هیچ هست در مقابل حق، به قول معروف هویتش تعلقی است، هیچ وجهی نداره که در عرض حق قرار بگیره. خب اگه اراده ای کرد ما ورای اراده حق اومده، چه کار کرده؟ در عرض حق خودش قرار داده است. این چه قبی ادبیه، چی اومده از خودش رو در عرض حق قرار داده است. این حسش حس وهمی بزرگی است، وهمش تا اونجا میبردش دیگه، چون خودش که واقعیتش نیست که هیچی نیست. حالا اگه اراده ای کرد در عرض اراده الهی، خب گناه یعنی همین دیگه، حضرت حق گفت از این کارو نکنی ما میکنی. این در واقع به هم معناست که غفلت کرده است از خودش که هیچ از هیچ، خودش رو بشناسه، نمیتونه این هیچی برای خودش جا قائل بشه. اون نکته بعدیش هم خوبه که صنع الهی با این همه ظرائف اومده است که در تبعیت الهی خلیفت الله بشه به همش میزنی. همین که رفقای خوب میگن دیگه، میگن گاهی ما میترسیم که با یک سخن عقب بیفتیم، عقب بیفتیم. همینطور گاهی شما حسه دونم این خبر رو بدون میده که اینجا اگه جواب دادی عقب میفتی، همین یه جواب نمیده. چرا؟ یعنی این صنع الهی با این ظرافتش به هم میریزه. تا دوباره میاد جمع شه، خودتون دیدین که گاهی تا میان جمع شی طول میکشه، مگه تو برزخ نیست که طول میکشه تا جمع بشیم؟ چرا؟ چون خودمون آماده برزخ نکرده باشیم اینجور میشه. میگه که معرفت و نفس و تصدیق الوعید، یعنی برسونت خودش رو به اینجا که اون قیامت به اصطلاح جهان بعد از مرگ و خطراتی که برای گناه نصیب آدم میشه خیلی مهم است. این در واقع تفصیل اون بحث فکری است. انسان بتونه خودش رو به این هوشیاری وجودی برسونه که در محضر حق این گناه چه جایی داره. در تعظیم میگه که اگه خواستی تو از گناه آزاد بشی، باید که بتونی تو فضای تعظیم حق گناه رو نگاه کنی که خیلی جاش بی جا میشه. و اما معرفت و زیادت و نقصان، میگه که معرفت این که آدم بفهمه در ایام خودش چطوری بعضی چیزا عمرش رو باطل میکنه، بعضی چیزا کمکش میکنه، فإنها تستقیم به ثلاثه اشیا، اونجا شد تصح و اینجا تستقیم. سه تا مسئله را باید جدا کنی از هم، سه تا مسئله. یکی به سماع العلم، عنایت داشته باشین. اینا علم هر وقت میگن یعنی شریعت، یعنی کاری به این بحثایی که ما میگیم ابدا اینا ندارن. علم مثلا میگه که آقا باید که از علم تبعیت کنه، یعنی از چه؟ میگه باید بره بشینه دین رو گوش بده، حالا عرض خواهم که ستا شبینیم، و اجابت دوائی الحرمه، اون دعوت هایی که شده است که آقا این کارا رو نکن، اجابت کنه، جواب مثبت بده، و صحبت سالکین. متن آقای کاشانی سالکین است، اینم خوب است بعضی متن ها، ولی ما گفتیم تا اونجا که میشه با کاشان جرا بریم. خود کاشانی هم علتش اینه که میگه من متنی که گیر آوردم نزدیک ترین متن به خواجه است، از این جهت خب شاید هم بد نباشد ما تبعیت کنیم از این متن آقای عبدالرزاق کاشان. میگه سومیش هم که معلوم است، یه نوع مصاحبه اونس هم پیاله شدن، تعبیرش نیست، با سالکین که حالا هر ستاشه داشته باشه. این که میگه که شما اگه میخوای این روزگارت رو بفهمی کجا از دست میری، رجوع به شریعت بکن، شریعت جاشو معلوم میکنه. شریعت جمعه را جاشو معلوم کرده است، شبا جاشو معلوم کرده است، روز جاشو معلوم کرده است. ناخودآگاه اگه کسی بهش گوش بده به شریعت، سماعم که میدونی یعنی نظر شریعت رو برای خودش بیاره تو زندگیش، این وظایفشه که شناخت دیگه به بتالت نمیگذرونه. که در واقع وقتی آدم حتی همین شریعت ها به معنای حرام و حلالش هم که آدم بگیره، حرام و حلال ها خیلی کمک میکنه که آدم بفهمه الانه اون وظیفهشو انجام نده. خود همین پس میفهمه که چی اینجا به بتالت داره میگذرونه. و اجابت دوائی الحرمه معلومه دیگه، بالاخره خداوند ما را دستور داده است که یه سری کارا را نکنیم، دعوتمون کرده میگه بیاد اجابت کنیم. حالا و سومش هم صحبت سالکین. من در جمع‌بندی به خصوص برای قسمت سوم اینه حرفم که داره میگه که یه نوع زندگی برای خودتون ترتیب بدید که تو فضای این زندگی این مسائل حل میشه، به خصوص آخری ها. یعنی بالاخره تو روایت داریم که هر جلسه ای که میشینین دور هم میشینین احکام الهیه متذکر بشیم نسبت به هم وظایف الهیه، اون این فضا رو نگذاریم از این فضا در حرمات الهیه رو دائم متذکر بشیم. اینا که دیدین که این عالمی رستیم اینقدر ظرائف رو متوجهند که خب بعضی چیزا واقعا حرام سما داریم ازش سهلنگارانه میگذاریم، متهمشو میکنیم به احتیاط. نه احتیاط نیست، حرام است، دقت میکنه میبینه. آقا اگر که چیزی شما دارید که حقوق یکی دیگه توش است، عرفن معلوم نیست ولی حقیقتا معلومه، خب حرامه. ما باید تکلیف صاحب این حقوقایی که تو حقوق ما معلوم کنیم. اینه که حضرت آیت الله جوادی می فرمودن که ما چی میگن شبه ناکش پیشکش حرامش رو گرفتاریم، یعنی بیان است که گاهی خیلی سه حرام است و نتونستیم ازش آزاد بشیم. یعنی ما در این که الان شدیدن گرفتار شبه ناکا هستیم که هیچ حرفی نیست، اما واقعا حرامش رو دیگه قدم بر نداریم به طرفش دیگه. حالا خودتون حساس باشید، هیچ کس نباید تو این چیزا برای بقیه تکلیف معلوم کنه، اما خودی آدم خوبه که بینه نه این همین که میبینه انگار یه نوع حرمتی را درش حس میکنه، اصطلاحا هم میگم احتیاط. حالا چون میخوایم بحثا جمعش کنیم، خواجه آخرین جملهش تو بحث یقظه خیلی کمک میکنه که دستگاه داشته باشه. میگه و ملاک و ذالک کله خلق العادات. میگه تو تمام این قضیه یقظه یه ملاک هست، ترک عادات. این ترک عادات که این میگه دقت کنید، ببینید دستگاه اینه، میگه آقا تو قبل از عالم یقظه گرفتار نفست بودی دیگه، پس تو الان عملا در چه عاداتی به سر میبری؟ عادات نفسانی. نمیشه که در عادات نفسانی به سر ببری، یقظه دیگه معنا نمیده، حتما باید از اون عادات در آی. یعنی مبتنی بر مبنای خودش است که یقظه یعنی عبور از احکام نفس اماره به یک نوع حضور در محضر حق. میگه خب حالا بخوای این عبورا بکنی چی؟ تو قبلا عاداتی برای خودت داشتی، رفقایی داشتی، نسبتهایی داشتی، ارتباطات داشتی، تو تا اینا رو ترک نکنی وارد عالم جدیدت نمیشی. خیلی هم همشون این بنده خدا بارو این دست میزن. وقت شور راه محترم بر همین اساس این جمله را میگن. این جمله خیلی درسته، اینجا درسته. با متنش را ببینید، ذیل همین جمله شیخ: و از رخصتها نیز باید فاصله بگیرد، زیرا مادامی که انسان خود را با عادت دادن به ضد عادتها عادت ندهد، سیرش شروع نخواهد شد. این مبناشون چیه؟ میگه دیگه باشه، تو اون روزم در دورانی هم که مثلا هنوز وارد یقظه نبودی، مباح‌های خدا را عمل میکردی، اما با روی کرده همون فضای نفس اماره. حالا که میخوای وارد یه فضای دیگه باشی، باید اون رخصت هارم که رخصت دینه اونجا عمل نکن، آزاد شو. بعد که غلبه کرد یقظه، دوباره یک رخصت جا داره. یعنی ممکنه از الان شما مثلا یه ارتباطاتی داشته باشین ظاهرا مباح هست، اما با فضایی است که هنوز در یقظه نیست. عملا روی کرده چی میشه؟ روی کرده شهوات و میل نفسانی میشه. میگه اونجا را شما حالا فعلا ترک کن، یعنی الان رخصت هارم تا اونجا که میشه ترک کن. جدی هم هست، چون بعدن هم اینا میگن، آدم عصبانی میشه که آقا دین، نه اینا حرفشون درسته، اینا یه جایی میگن. وقتی که تو هنوز عموما افق دین است که اگر میری مهمانی در جایی که اهل تجملن، عموما جذبه تجملاتشون میشی، حالا اینجا باید فاصله بگیری، باش آشنان باشن. بعد که یه تعادلی پیدا کرده، وقت دیگه نه، وقت دیگه عبرت برات پیش میاد که چرا اینا همچی میکنن. این حرف به جا خودش درست. در آخر شور راه، به خصوص این جنبندی جناب آقای یزدان پناه، نکات خوبی داره، منم یادداشت کردم، یه نکاتی هم شاید اضافه شده است. ببینین نگاه قرآنی قضیه خیلی کمک میکنه که ما جدی تر توی این مسئله بریم جلو. اول آیه 122 انعام قید نگاه کنین، میگه او من کان میتن فاحییناه فجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. با این دید نگاه کنین، میگه آقا ندیدی که بعضیا مرده بودن ما زندشون کرد، حالا با نوری که دارن وسط مردم قدم میزنند و زندگی میکنند. خب ما از این میفهمیم که پس یک حیاتی هست که حیات، حیات نوریست، یا بهتر بگم یه نوع ورودی هست که نسبت به قبلش حیات هست و قبلش مرگ هست. این چه سیریست که اگر درست بریم خودمون حس میکنیم نسبت به قبل زنده شدیم. خب قرآن میگه که ما یه همچی کاری با سالک میکنیم. خب آیه 97 سوره نحل باز از یه زاویه دیگه چند ترس جمع کنیم، خوب نکته به ما میده. میگه من عمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبا. اگه کسی درست وارد شریعت شد، دیگه تعبیر جمعیش اینه دیگه، درست وارد شریعت شد، یه حیات پاک حتما بهش میدی. و پس معلومه است یه حیاتی غیر پاک هست، یه حیات پاک. این حیات هست و خودش خیلی عجیب است قسمت بعدش. میگه تمام حرکاتش یه جنس دیگه است، در یه افق دیگه. ببینین و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. تو این در یعنی این نماز اون نماز نیست، یه نمازی دیگه است. این سل رحم اون سل رحم نیست. این ارتباط با افراد اون ارتباط نیست. منظور که یه نوع حیاتی دیگه است. وقت دقت کردین گاهی طرف میره با یه استاد سالکم رفت و اومد میکنه، هیچی نداره. داشتیم ما کسایی که نه، این اول باید که یه روحانیتی رو بیابد، دنباله این روحانیت یا برای تقویت اون روحانیت حالا صحبت و سالکین براش معنا میده. من معتقدم امروزه بر اساس همین توصیه منطق و تیر و به خصوص عذر میخوام اون یکی شیخ تذکرت الاولیا یا رساله قشیریه یا کشف المحجوب خجویری، اینا بر اساس این نوشته شده است که این بزرگان متوجهن تو سلوک یه ضرورتی نیاز دارن. نفحات الانس جامی، حتی این ستا که گفتم بیشتر کار ازش میاد. نفحات الانس مقصدش چیز دیگه بوده، مثل طبقات صوفیه خواجه است، اونا مقصدشون چیز دیگه بوده. به نظر من امروز خیلی چیز بدون نمیده، اونا یه برنامه دیگه داشتن اگه یه روز لازم بود عرض میکنم. اما خجویری یا قشیریه اینا حرف دارن، اینا حرفشونه، یا تذکرت الاولیا، اینا متوجه شدن که یه ضرورتی سالک نیاز داره، اون مصاحبه یه با سالکی. در واقع این برای اساس تدوین شده است که حالا یه وقت مثلا سالکی پیدا نمی کنیم. و خود من معتقدم امروز این زندگی نامه شهدا خیلی چیز ازش در میاد. حیف که ما با این دید نگاه نمی کنیم. یعنی اگه یه روزی، حالا من سعی کردم تو این جزوه که انشالله میرسه بدون، که از دید سلوک عرفانی جای اینا را، سخنای اینا معلوم بشه که خیلی وسعت داده است بهشون این انقلاب، انشالله روشن میشه. اما چیز داره، یعنی این رابطه عجیبی که اینا داشتن نسبت همسراشون با اینا اصلا رفتن، یعنی اینجور نیست که فقط شهدا رفتن معراج، این همسرشون نسبت به اینا معراجی شدن، بعضی هاشون پدر و مادرشون نسبت به اینا معراجی شدن. اینم مد نظر است، یعنی میتونید خیلی فقط عمده دید از چطوری مثلا شما در محضر فلان عارف که میرید سعی میکنین ادب خودتون رو رعایت کنین، بشناسین چه نسبتی باید برقرار کنین. ما همین نسبت اگه با والدین شهدا یا خود همسر شهدا با اینا یا خود شهدا با سلوک شهدا پیدا کنیم، همون ادب نصیبمون میشه و همون کشف. این آیه میگه که آیه 46 سوره حج میگه که بالاخره باید بپذیرید که بعضی موقع قلبتون کور میشه. فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب اللطيف الصدور. خب این چیست که چطوری این قلب کور میشه؟ اینا دیگه حساس که بشیم خودمون میفهمیم. باز این آیه رو نگاه کنید، سوره 25 انعام، سوره 20 آیه 25. و منهم من یستمع الیک، پیغمبر یه عده اینا میان گوشم میدن به حرفات، ولی و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. ما یه کاری کردیم که اینا شعور درک حرفاتو رو نداره. خب چرا؟ چراش جای دیگه از غیبت هایی که کردن، اختلاف هایی که تو جامعه ایجاد کردن. اما معلومه است که بشر یه شعوری داره که اگر حواسش نباشد از دست میدید. خیلی مهم، شاید اگه بخوام اینجا تأکید کنم، بدترین چیزی که ما را از این شعور خارج میکنه این خودنمایی و کبر. یعنی علتش هم مشخصه دیگه، تمام حق در حجاب میره. ما مثلا یه گناه بکنیم تمام حق در حجاب نمیره، اما در کبر و خودنمایی تمام، چون خودمون میان کاملا وسط دیگه. داشتین بحثش ها. این آیه هم خیلی خوبه بمونین، ساعت آیه 12 سوره حج، کذالکه نسلکه فی قلوب المجرمین. عجب، اینجوری قرآن را سیر میدیم به قلب مجرمین. خب میفهمند یا نمیفهمند؟ نمیفهمند. اما سر میدیم یا نه سر میدیم؟ برای اینکه حجت تمام بشه. خیلی حرفه که ما قرآن هم میفرماد سیر میدیم در قلب مجرمی، هیچ احساسی ازش ندارن. حالا میرسیم یه دوتا روایتی خیلی خوبی کمکمون میکنه یه جمع‌بندی بکن. یا مثلا همین آیه 87 سوره توبه، و توبه علا قلوب هم فهم لا یفقهون. قدرت درک حقیقت از دست. من نظرمه که اگه اینا روش فکر کنین خودتونم میفهمین که گاهی کاری کردیم که قلبتون مهر خورد، حستون از دست رفت. دو بخش است. یه وقت است که وسعت رحمت طوری است که قلب عادت نداره شب قدره، اونا نه، اونا انتظار نداشته باشین راحت درج کنیم. اما یه وقت نه، این مسئله رو من باید حس میکردم و حس نمیکردم. این به جهت این درکت مهر خوردن قلب خوبه که آدم داشته باشد که گاهی نه، یه کبری، یه خودنمایی، یه بی احتیاطی قلبشو از اون احساس متعالی انداخته است. اخیر روایت از حضرت صادقا ببینید که چطوری قلب یهو درکش از دست میره. میفرماد اذا اراد به عبد سوءا نکت فی قلبه نکتتا سودا فازلم لها سمعه و قلبه. اگه خدا طرفا ارزش نورگیری ندید. خیلی عجیبه این روایت. آدم عبرت میگیره که چی تو میشه این طرف شعور درک حقیقتش از دستش میشه. درخت خدا و این کار قشنگ معلومه است. خدا اینو محروم کرده. آدم ناخون میزنه. مولوی جا میگه که من یادم رفته شعرش، میگه اگر خدا خواهد که شخصی را از بین ببره، تنش تن در میلش هن در تنه نیکان زنه. میگه شعرش یعنی باشه دو به گر خدا خواه، میگه دو جا میگه اگه خدا یکی را بخواد خیر بش بده که اصلا سراغ تنه نیکان نمیره. ما یه بار دیگه هم عرض کردیم، بعدن هم مفصل عرض میکنم، محال است کسی در سلوک وارد بشه و این بتونه به کسانی که رجوع به حق دارن، حتی رجوع به یه اسم، به اسم رزاق، بتونه دینا را نفیشون کنه. میگه نام انتقاد دارم. این نامال کسایی که چیز نمیفهمن. مگه میشه؟ نمیدونم. شما نمیدونم با این همه ادب که دارن، خب نشون میده که ریشش توی نیست که رابطه خاصی بین اهل سلوک هست. خیلی حرفه. به خصوص که میگم اهل سلوک، یعنی اونایی که رجوع الی حق دارن دا. این محروم. امام دوبار اینا من ازشون دیدم، شایدم بیشتر گفتن. اینا حساس باشین. چرا امام میفرماند که از کردم یکی صفحه 68 یا 66 و 67 و 68 سر و سلات، یه بارم تو نام به احمد آقا که ازت میخواهم که سخنان اهل حق را اگر نفهمیدی نف نکنی که محروم میشی. یعنی به تعبیرهای مختلف. خیلی مهم است که بیچاره میشه آدم اگر که خدایی نکرده، همون که حالا بحثش میشه، فرقه میشه. فرقه ما تو عرفان نداریم. فرقه مال شیطان است. برای همه عرفای ما بیرنگ ترین شخصیتان در حیات اسلامی، مثلا اون فلانی، مثلا ممکنه که آقا این طرفدار من یا طرفدار من، عرفا اصلا طرفدار سرشون نمیشه، گروه معنی نمیده. این آمال غیر عرفانه. این به جهت این است که خوبی را در همه عالم میبینن. این میخوام بگم نمونه این که طرف فعزلم لها سمعه و قلبه، یعنی سمعش و قلبش تاریک میشه دیگه، هیچ احساس متعالی نداره. بعد حضرت صادق علیه السلام شاهدش رو ببینید چه آیه خوبی میارن. قسمت دوم منظورش نیست، ولی کل آیه فمن یرد الله ان یهدیه چی یشرح صدره للاسلام، اینو بحث میکنیم ان شاء الله. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء. میگه که اگر که بخواد کسی را بیرونش کند از درک حقیقت، همچی قلبش رو تنگ میکنه که جون میکنه برای فهمیدن یک حقیقت، جون میکنه، انگار که از آسمان دارد میفته رو زمین دیگه، یا میخواد برد به آسمان. آقا به آسمان رفتن که مشکله، این جوری میشه یه همچه احساسه. حالا بریم جلو. بله میفرماد که اونشو دارین، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. خب معنی ظاهرش که مشخص است، برگردنش به این یقظه. خدا شرایط بیداری را در آدم طوری ایجاد میکنه که آدم دیگه اسلامو میپسنده، حس میکنه. شرح صد یا شرح الله صدره للاسلام یعنی چی؟ یعنی حس میکنه اسلام. یه بحث سختی شده است، ما میخوایم با بحثای حصولی در محاورامون ما یه مشکلی داریم اینجا که میگن مثلا آقا چطوری شما میگن سلوک ذیل شخصیت امام یعنی چی؟ یعنی چون سوالشون از سر نگاه حصولی یا مفهومی است، در صورتی که موضوع ما رجوع است به یک حقیقت صدرن قلبن. خب ما اول باید چه کار کنیم؟ اصلا موضوع رو مشخص کنیم که آقا این موضوعی که ما وسط گذاشتیم با این سوال جفت نمیشه. اینه همون است که بیاد بگه خدا کو. شما اگه کسی بگه خدا کو که نمیتونین جوابشو بدید، هیچ کار نمیتونین بکن الا اینکه حس دیگه یه بهش برگردین که حضرت صادق اومدن گفتن اون وقتی که تو دریا غرق میشی اون خدا. این چی کار کردن؟ حس دیگه ای بهش دادن. معلم مشکلمون شواهد خیلی داریم، رابطه آکادمیک و علمی که میخوایم ایجاد کنیم یه زبان خاص میخوان. اینجا هم همینطوره، میگه که خدا باید کمک کنه تا طرف سینش اسلام رو حس کنه. افمن شرح الله صدره للاسلام، بله فهو علی نور من نوره. وقتی این مقابله چی آورده؟ کسی که قلبش درک حقیقت نداره. فویل للقاسیه قلوب. این جمله را ذیلش بد نیست نگاه کنی. این نور بعد از ترجمه با نفی نفس ظهور میکند، ببینید، و آن آغاز هدایت الهی است و قلب آزاد شده میتواند آیات الهی را ببیند و در آن تفقه کند. تفقه هم وجودی معنی کنین دیگه. خب معلوم است پس اگه انصافا یکی یه ما دیگه پرسید که آقا چطور یقظه، خب یه انصافی کرده است، یعنی واسطه از هنوز که خدا در منظره حسش بیاد. اون که باید حس، شما باید ساحته ده یه کاری کنی که این سر، این نور با نفی نفس دیگه خود ما باید احتیاط کنیم. اونجایی که میبینیم نفس وسط است بکشیم کنار هر چی میخواش. حتما بلدین دیگه اینا را. حالا میفهمین اونجا که حضرت امام گفتن فردا میریم سراغ طرف، مریض بود اون شاگردشون، بعد گفتن شاگردشون نبوده، یکی از بزرگان بوده، بعد میگن اتفاقا آقا طرفدار شما هم هست، یادتون اومد؟ بعد فرد امام اصلا سراغ این رفتن کار خود گفتن یادشون آوردن، گفتن نه. ظاهرا یه جوری از زبونشون میکشن که حس کردم نفس وسط است. ببینید اینا بعدم میخواهید، یعنی این یه چیزیست، نگو ما بی نفس میریم، بالاخره اگه نفس وسط است باید پشت بش کرد. یعنی نسکم گفت این نور با نفی نفس ظهور میکند و آن آغاز هدایت. این کاره که ما میتونیم بکنیم اون نریم، میبینیم پا نفس وسط است نمیکنیم. بله نه دیگه خودتون درگیر میشین باش، یه وقتیست که نفس شما دنبال نمیکنه، اون میاد. اونا که باید میخوام بریم نماز جماعت بخونیم، یکی تو را میبینیدمون خوشحال میشیم که نفس که نرفت خونهشون دیگه، با ما اومده، میگه که خب حالا مثلا این داره نماز جماعت خونه. این غیر اون است که شما نفس رو بهش رجوع کردید، این نفس با شماست، شما با اینجا بهش بی محلی کنید. خب اونم هی کار خودش رو میکنه، شما هم کار خود نمیکنه، هی هم ضعیف میشه جایی که دیگه نه دیگه اون اصلا نمیتونه خیلی بروز بده، اون جداست. وقتی این روایت نگاه کنید دوباره از حضرت صادق در واقع دنباله اون روایت است. ان الله عز و جل اذا اراد به عبد خیرا نکت فی قلبه نکتتا من نور فعزا لها سمعه و قلبه حتی یکون احرس علی ما فی ایدیکم منکم. خیلی عالی میفرماد که اگه خدا دید که نه این آدم شایسته است. من به رفقا گاهی گفتم، گفتم این فلانی ها میبینین این تواضعش داره کارش درست میکنه. از یا خدا رو شکر خیلی متواضع، خیلی همه چی نداره اما این تواضع کار ازش شد. خدا اینو ولش نمی. بعضیا احسان به والدینشون خوب عمل میکنه، این آخرش کار ازش. میخوام بگم این ریشه ای که اراد الله به عبد خیرا، با چی تو میشه که خدا اینا میخواد بهش توفیق برسونه. گفتن دیگه بزرگان جناب خور ادب نگه داشت، بالاخره خدا نمیذاره از دست بره، ادب نگه دار. اذا اراد الله عز و جل اذا اراد به عبد خیرا نکت فی قلبهی نکتتن، از چی؟ از نور. نتیجه چی میشه؟ شعور پیدا میکنه. فعزا علقا سمعهو، وقتی میشنوه و متحول میشه به حقیقت منتقل میشه. و قلبهو، قلبش هم قدرت انتقال داره. وقتی اینجاش ببینین تا اونجایی که امام صادق پسند میشه، حتی یکون احرس علافی به شیعوا دارن میگن، از شما حریص‌تر میشه که ببینه که چه حرفایی تو دامن امام صادق گذاشتن. احرس علا ما فی ایدیکم منکم، از شما شیعوا، از شما اطرافی های ما اونا حریص‌تر میشن. ما معتقدیم همین بچه های نورانی آخر الزمان منظوره. خدا رو شکر این روایت آخری خیلی خوب کمک میکنه که بحث جمع بشه، به خصوص قسمت آخرش. اذا اراد به امر خیرا طیب روحه. به به، اگه خدا دید نه این شایسته است، نه این که میگن شما وان دنبال این باشید که این روح، این شخصیت شما مورد پسند خدا قرار بگیره، این که آدم تو تنهایی مسئله شو با خدا حل کنه همین کافی است. یعنی ما باید خدای جوری بپسنددمون. میگه وقت نتیجه چی میشه؟ طیب روحهو، روحش که پاک شد، فلا یسمع معروفا الا عرفهو. خیلی معروف که میدونی یعنی چی؟ حقیقتی که فطرت میخواد، معروف. میگه آقا یک معروف اگه شنید میشناسه. خیلی مهم است اینا، ساده ما میگذاریم. ما مردممون در شناخت امام این جنسی بودن، یعنی آخه چطور این مردم عادی امامو درک کردن، اینجوری درک کنن که همه چیزشونه بدن؟ شاید اون که نرفته است، همه چیزشونه دادن. این رازیه تو این عالم واقع شده است. خب یقظه یعنی این که آدم به جای برسه که حقا حس کنه دیگه. میرسیم حتی دقت کنید حالا همینجا، ولا منکرن الا انکره، نه یه حس متعالی پیدا میکنه. بنده همه تلاشم این است که روشن کنم در این تاریخ معاصر ما باید یه حسی پیدا کرد که این تاریخ قدسی را پیدا کنیم. با بحث اینا خیلی حل نمیشه. ما کوتاهی کردیم، یک روحانیت پاکی به مردممون ندادیم، بعد حالا انتظار داریم که تاریخی که توحید میخواد عالم رو بگیره ده حس کنه. خب اگه کوتاهی کردیم به همون اندازه خب سختشون است اینا. اما این که وظیفه مونه که ما اینا کوتاه نیم که این حقیقتی که در عالم ظهور کرده است، این باید انسانها به جایی برسند که حس کنن. یعنی زشتی آمریکا رو باید حس کرد، حس کرد. این تعبیرها ببینین، میگه روحش رو پاک میکنی، روحش که پاک کنید که خب دیگه این هر حقی رو حس میکنه. ول نکنید، هنو روایت هست، ثم یقذف الله فی قلبه کلمتا یجمع بها امره. بعد خداوند یک کلمه ای، یه سنتی، یه نوری به قلب این میندازه که این انسان از وحدت به کسرت میرسه. معنی این درسته یا نه؟ یجمع بها امره، انشاءالله براتون پیش میاد. که تقریبا میبینین که حقیقت با تمام زوایایش دستتون است. اجمال و تفصیل تا آخر هست. این که آدم هر آیهی که بخونه قرآن را درک کند همش را، این معنیش همین است. یقذف الله فی قلبهی کلمتن یجمع بها امرو همه را. خب حالا اگه امیرالمومنین قرآن میخونن، برای چی قرآن میخونن؟ خب برای اینکه هی تفصیل اون حقیقت جامع براشون پیش میاد. اینا یه جنس دیگه قرآن میخونن. یه بار دیگه هم عرض کردم خدمتتون که بنا این سید، چون خودتون هم میدونین که گفتیم دریای یه قطرش همون قطرش که کل دریا ترش، رابطه که وجودی شد دیگه کسرت که وسط نیست که چند تا کسرت جامع بشه، همه حقیقت همون جاست که شما هستی. میموند که فقط هی شدت سلوک برای شدت هست و هی نورانی شدن. خب این جمله هم خیلی دیگه خوبه است که حضرت حق به ما فرمود فلا تکن من الغافلی. به ما میگید که غافل نباشی. خب معلومه است پس بابا یه راهی دیگه هست که شما نسبت به اون غافلی. به هر صورت انشاءالله این کمک به ما بکنید که در این یقظه را حس کنیم. اگه بخواییم وارد بحث بعدی بشیم، توبه بشیم، همون که فرمودن این کشی که نفس کشیدن، این حسی که حس یقظه است برادون پیش بیاد که بعد که توبه میخواد بیاد اون رو تفصیلش به یه نحوی میده، به یه نحوی ادامه توبه، ببخشید توبه ادامه یقظه است. و صلی الله علی محمد و آله. بفرما.
خلع العادات به مسائل نفس زدن از اینا به امور اجتماعی زدن، مثلا یه همون چیزی که در اجتماع هست عادته مسائل نهایی کنه.
نه باید خودش حواسش باشه، اونش که عادته. خب اجتماعی و فردی که نداره که. یه وقتی است که فضای نفس اماره است، یعنی ادامه نفس اماره است. خب اینجا باید خودمون حواسمون باشه. اما یه وقت مسئولیته. یکی از بالاترین خصوصیات مومن اینه که اون چه احساس مسئولیت میکنه در رودوش کس دیگه نگذره. میرسیم خوشو حساب کنید اگه مسئولیتی دارید در ازای این که این جامعه را هدایت کنید، این سطل از گوشه کوچه بردارین دیگه. خب اینجا که مسئولیت ها نمیشه ترک کرد، که امام هم که فرمودن به احمد آقا که من تجربه کردم اینقدر که شیطان در خلوت سراغ آدم میاد، در جلوت میاد. کدوم جلوت؟ جلوتی که شما خدمت گذار نظام اسلامی و خلق مسلمون باشی. شخصی است که آدم بفهمه کجا عادت است. خیلی هم سخته. حالا بعد میرسیم گاهی به نظر شما این کار نباید بشه و نباید هم بکنید، به نظر ایشون باید بکنه، چون ایشون میبینه که تو این فضا نه ادامه نفس اماره نیست، اما شما میبینید که ادامه نفس اماره دون هست، هنو نتونستن عبور کنید. پیش اومده است که آدم حواسش باید باشه اینجا هنوز مسئلهش حل نیست، هنوز نفس اماره رجوع میکنه. گاهی آدم میره دیدن قوم خیشش دیگه این نمونش، اما نه از جانب عبودیت، از جانب فضولی. ببینیم چه خبره، چی کار کردن. دیدین که خب ای که نشد نفس اماره، یه نشد صله رحیم، این باید یه جوری خودش رو برگردونه به اون حالتی که عبودیتن میره، اون وقت بره. قول این چه ترکیه؟ ترک رحم که نیست که، حرام از ترک رحم. این بازخوانی خودش حساب میشه. بله بگو.
مثلا میگن که نهار خوردن عادته که تو جامعه ما اومده، تو چیزی به اسم نهاره.
باش
مثلا نهار خوردن طرف اگه میخواد سلوک داشته باشه تشخیص صبحونه و شام با
و نفسی هم داره میخوره. این عادتی که این جای نام میگن بعید است این باشه، چون یه روایت دیگه داریم از پیغمبر، همون المعده و بیت و کل دا والهما و بیت و کل ادامش نیست که و بر عادتی که به بدن دادی باقی باش. یعنی اینجا دیگه باید ببینی این بدن چطوری روپاس پرخوری بده است، اما عادتی که دادی درسته این نبوده است، اما این یه عادت عرفی اون زمان بوده است. خب حالا اگه ما بدنمون رو عادت دادیم، یعنی این عادت عادتی است که بالاخره پیغمبران فرمودن بر این عادتت باش، این چه اشکال داره؟ یخت پرخوری میکنیم، سنگین میشیم، نمیدونم ناتوان، یه وقت است نه بدن میخواد. و تازه اینم آدم ها خیلی با هم فرق میکنم، نمیشه یه قاعده. یعنی مثالش اینجا شاید مثال کاملی نباشه، چرا؟ چون اون روایت ها ایشالات کامل بگیریم که میفرمان درسته است که معده محل همه داروها دوا درداست، اما بالاخره این عادتی که کرده باید مطابق این عادتت با بدنت مدارا کنی. بالاخره باید احتیاط کنه، اگه قوه واهمه است حتما باید بهش پوش کنه، اگه قوه عاقله اقتضا میکنه، یعنی دیگه بس اگه به خدا دون دارد که چیه، به این معنی نیست که بچه ها را سر به سر بزن خدامون، اونا که بالاخره باید با همین وحی زندگی کنن، نمیشه که کشتشون که، اما خدامون باید ادب و رعایت کنیم که شاید به نظر ما که نباید به این راحتی تحت تاثیر این فضا قرار بگیریم. صلی الله علی محمد و آله.